گیر آوردم و دیدم اولین معنی دقیقاً یخدانه، ولی با یک گوگل ساده خیلی ساده فهمیدم که دقیقاً جعبه های نقره‌ای ساعته و این مرد پسر کوینتین تو فصل دوم سرشو گذاشته روی ساعت و داده صدای تیک تیک رو گوش میده و اون احساسو داره میگه، نه اینکه سرشو گذاشته روی یخدانش و داره احساسات خاصی میکنه، چون هیچ کس با گذاشتن سر روی یخدان احساس خاصی نمیکنه، ولی منطقی اینه که روی یک ساعتی ساعت که مال پدره و تیک تیک میکنه و من دارم روی به زمان فکر میکنم و موقعیت جریان سیال ذهنه و و و و
بله. این هم مثال البته متعادلی بود نسبت به متعادلی که بلمنزه کردم. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بحث در باب ترجمه هست و به عمد هم وارد حوزه مصادیق شدیم که بدونیم که در حوزه ترجمه چه بحثایی با ترجمه. در مورد نظریه های ترجمه صحبت خواهیم کرد، حتما با جناب ویسی وعده کردیم، حتما اون سه نظریه‌ای که فرمودید. منتها چون بحث ما با جناب بارسقیان هم به این بود که ضرورت داره که مترجم اطلاعات و دانشی داشته باشه، حالا این جناب بارسقیان میگن حداقل امر بعدی است که یه اطلاعاتیه که جستجویی به تبعی حالا میگن سرچ، جستجویی کردن در مثلا سایت گوگل یا گوگل کردن دیگه، اون بدیهیات رو در بیاورد، مثل اون فیلمی که من نقل کردم با اون زیرنویس نباشه. خب بنابراین باید تاریخ بدونه، یه مقدار باید فلسفه اون دوره یا اون موضوع رو بدونه، اما ضرورتاً باید زبان شناسی هم بدونه مترجم. بله بله جناب ویسی در خدمتتونیم.
به نظر من چیزی حتی فراتر از زبان شناسی. اجازه بدید من بفهمت. توی یک گزاره‌ای رو از معنی شناسی شناختی مطرح کنم.
بله.
اونها معتقدن که معنا اساساً امری دایره المعارفی است، یعنی معنا مفهومی در ذهن من نیست، بلکه معنا یک پس‌زمینه فرهنگی و تاریخی داره. برای مثال اگه دقت بفرمایید، وقتی که محمد علی فروغی میخواد کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل رنه دکارت رو ترجمه کنه، مجبور میشه تاریخ فلسفه غرب رو به عنوان مقدمه بر این گفتار بنویسه،
که از مقدمه توی تاریخ فلسفه مهمتر شد، خیلی بهش وجود کردن. خب چه نتیجه میخوایم بگیریم؟
این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که ما شاید بتونیم جمله ها و عبارت های رنه دکارت رو به زبان فارسی انتقال بدیم، ولی آیا وقتی که ما در اون عصر هنوز اون فهم تاریخی رو از غرب نداریم، آیا ما میتونیم این عبارت های رنه دکارت رو بشناسیم؟ قطعا نمیتونیم. چرا؟ چون معنا دایره المعارفیه. به همین دلیل وقتی که یک مترجم با یک عبارت زبانی آشنا میشه، باید اون سطوح مفهومی و دایره المعارفی پس‌زمینه عبارت رو قطعا شناخت داشته باشه. ولی یک نکته خیلی مهم هم هست.
بله.
به نظر من در مورد دانش زبانی لازم نیست زبان شناس باشه، چون به قول چامسکی میگه هر کودک یک استاد تو دانش زبان، چون ما دانش زبانی رو داریم در حداقل در زبان فارسی. اگه منظور از زبان شناسی مال زبان شناسی زبان مقصده که قطعا نه، چون مترجم اگه خودش عضوی از جامعه زبانی مقصد باشه که قطعا اینو بلده.
بله.
اما اگر در مورد زبان مبدأ قطعا باید این وجوه دستوری نحوی و تاریخی و فرهنگی رو هم،
ولی زبان مقصد ضرورتی نداره، چون میفرمایید که خودش به اون زبان گویشور است، متکلم
بله. و در اون فرهنگ هم زندگی میکنه.
بله، ولی لازم نیست مثلا ساختهای معنایی رو بدون ترجمه های این همین تعابیر
شهودی میتونه درک کنه، اما میتونه برای این کارش رو حالا با عبارت تراش بهتری بده، کارش رو بهتر کنه، میتونه مثلا چون ترجمه به پیشینه تحقیق نیاز داره، عین یک مقاله.
بله.
یعنی چیزی که متاسفانه تو کشور ما هنوز باب نشده اینه، در وقتی که مقاله می نویسه فصل پیشینه تحقیق رو داره، ولی برای نوشتن ترجمه هم ما پیشینه تحقیق داریم، چه کسانی راجع به این نویسنده ترجمه کردن، چه عبارت هایی پیشنهاد شده.
درست.
اون وجهی هم اگه تو زبان مقصد در نظر بگیریم، به اون وجه تحقیقاتی هم نیاز داره.
بله. چون بسیار شما برای ببرید که ضرورتی نداره که ما در مورد حالا وقتی که موضوع ترجمه داریم صحبت میکنیم زبان شناس باشیم، بلکه باید با حوزه های ساختی و سوری زبان مبدا آشنا باشیم. زبان مقصد هم که خودمون به صورت حالا تعبیر جناب ویسین است که شهودی باش آشنا هستیم، یا نه با دانش زبان شناسی رو پیگیر باشیم.
من با صحبت آقای ویسی که گفتن پیش تحقیق پیشینه تحقیق خیلی موافقم. یعنی فرض کنیم من میخوام یک کتاب، میخوام یه رمان از داستایفسکی ترجمه کنم، ادبیات
صحیح،
من زیاد از فلسفه و چیزی وارد نیستم که بخوام وارد اون بحث باشم.
نه شما از حوزه تخصص خودتون مثال میزنید. بسیار عالی.
خب من دقیقاً باید پیشینه تحقیق داشته باشم. پیشینه تحقیقم هم دو حالته، یکی این که خود داستایفسکی کیه و چی میگه، یکی دیگه این که توی ایران خانم مهریاهی چجوری ترجمه کرده داستایفسکی رو. اونجاست که میبینیم کجاها چه اتفاقاتی افتاده. حالا توی متون تخصصی خیلی خاص‌تر میشه، چون یه سری اصطلاحاته که جا میفته
صحیح
و قبل از من استفاده شده. اگه من بیام اصطلاح جدید از خودم به قول معروف رو بکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا این ساختار زبانی ما متزلزل میشه یا نه؟ اما من با بحث این مترجم لزوماً باید زبانشناس باشه فکر نمی‌کنم.
زیاد موافق نیستم.
ببینید اینکه زبانو باید بشناسه، دو زبانو باید بشناسه، ساختارهای مختلفو باید بشناسه، 100% موافقم. ولی اینکه اگر زبانشناس باشه، یک دکترای زبانشناس باشه، من نمیدونم هر چیزی فبهل مراده. از نظر من یک استثناست.
تعبیر عربی که به کار بودین جالب بود. فبهل مراد شما به عنوان یک مترجم از انگلیسی ترجمه میکنید و چون
نور علی نوره، درسته؟
نور علی بازم عربی سر.
بازم عربی.
خب یعنی این که اگر زبانشناس باشه چه بهتر، ولی ضرورتاً این نیست که باید زبانشناس باشه تا مترجم خوب باشه.
من فکر می‌کنم ضرورت.
من حالا فکر می‌کنم که همون واژه حساسیت ذهنی و زبانی رو به کار ببریم، همون چیزی میشه که جناب رئیسی شما به عنوان امر شهودی فرمودین. بله، پس حالا اگر به این نتیجه برسیم که اون حساسیت ذهنی و زبانی باید باشه، یه نوع استعدادم هست، جنبه هنری ترجمه هم هست، جنبه تکنیکی و فنی ترجمه هم هست، همه اینا هم هست، ظرایف فرهنگی هم باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا در زبان عربی ما میدونیم که ده ها واژه برای واژه شتر داریم که حالا در حالت‌های گوناگون نمیدونم سفید سیاه اون پاش شکست است فلان. خب در زبان فارسی نه، این ظرایف فرهنگی هم در انتقال بعضن دشوار میکنه انتقال مطلب رو، اگر نگیم که محال میکنه. حالا در حوزه ادبیات جناب بارسقیان اشاره کردن، اگر مثلا از بفرمایید
ما اول بحث با این شروع کردیم که ترجمه چیه. من الان فکر کنم به یک چیز خیلی کوچیک
بفرمایید.
ترجمه رو بخوایم اگه تعریف بکنیم، من میگم که آشنایی با غریب است.
خیلی شاعرانه نیست این ترجمه؟ خیلی
شاعرانه ترین تعریفه که میتونم
بدم. بحث
تخصصیه. حالا من فکر کنم احساس من اینه که
بله.
یا آشنا کردن یک غریبه یا آشنایی با غریبه، جفتش هم معنی میشه.
بله.
یکیش میتونیم بذاریم واسه ترجمه تحت لفظی، یکی واسه اون تعریف اولی که ترجمه دادیم، یعنی ترجمه
دوباره
معنایی.
بفرمایید پس این
دومی رو میتونیم بذاریم ترجمه ارتباطی.
خب اولی دومی،
یعنی واسه ترجمه معنایی ما میتونیم بگیم آشنا کردن غریبه.
خب.
دومی که اگه ترجمه ارتباطی بشه میتونیم بذاریم آشنایی با غریبه.
شاعرانه است اما خب رسا و دقیق هم هست. بله جناب ویسی، ما در خدمتتونیم. شما در مورد همین بحث ضرورت داشتن دانش اطلاع در حوزه فلسفه، چون شما بیشتر به فلسفه میپردازید و از فروغی هم یاد کردید، میفرمودید.
بله البته دوستمون با زبان حال حرف میزنه، ما با زبان قال. باید ببخشید.
نه خواهش میکنم، ما به هم تکرار میکنم، هم از یک زبانشناس بهره مند میشیم در این برنامه، هم از یک نویسنده، هم جنبه علمی و هم جنبه خلاقانه ترجمه رو میخوام بررسی کنیم. میفرمودید
تباین ها در سیاق کلام ایجاد میشه، من پوزش میدم.
خواهش دارم، بهره خواهیم.
بله وقتی راجع به کتاب سیر حکمت در اروپا حرف زدیم که به حق میتونیم به عنوان یکی از سرچشمه های هویت فکری انسان ایرانی فرضش کنیم، فعلا انسان مدرن ایرانی،
بله،
که اون رو با به یک تاریخ دیگه‌ای، به تاریخ دیگری آشنا میکنه، به نوعی باعث میشه بازاندیشی کنه در خودش. خیلی همونجور که گفتیم برای فهم کتاب رن دکارت مترجم ناگزیر شد کتاب تاریخ فلسفه بنویسه. اگه دقت کنید در دوران جنبش ترجمه در قرون اولیه در جهان اسلام که منجر به فلسفه اسلامی ایرانی شد،
بله،
یک سری مسائل خیلی جالبی پیش اومد در این ترجمه ها، که البته این قضیه ها حتی باعث شد که نوعی کج فهمی های تاریخی هم درست بشه. برای مثال بعضی از آثار فلوتین رو به ارسطو نسبت میدادن،
همون تاسوعات و بله. انعاد رو میخواد بگید.
بله.
بله.
و مثلا
بس خیلی درازدامنه است. بله خب این سوء تفاهم به تعبیر شما چه؟
بدون شک برمیگرده به این که اولا در اون دوران ما واقعا امکانات کم بوده و اون خود شاهکاری بوده، اون جنبش ترجمه از خود شاهکار بوده.
سوء تفاهم ناشی از یه اشتباه تاریخی است، اشتباه در ترجمه نیست، فقط فکر کردن این مال ارسطو سر که مال فلوتین بود.
درسته، مشکل دیگری است. خب. قطعا به نظر من مشکل است. یکی از عوارض همین این بوده که اینها کتاب‌ها رو از متون دست اول ترجمه نکرده بودن، عمدتا ترجمه ها سوریانی بوده. به همین دلیل شما وقتی که ببینید مثلا ابن سینا میگه من هر کاری کردم نتونستم متافیزیک ارسطو رو بفهمم، به نظر شما ابن سینا با اون نبوغ فلسفی، با اون نبوغ مثال زدنیش در کل تاریخ بشر چرا نمیتونه متافیزیک رو بخونه؟ متافیزیک برای کسی که دانشجوی فلسفه باشه زیاد کتاب پیچیده‌ای نیست.
حالا دکتر شرف هم ترجمه کردن ولی
پیچیده‌ای
نیست.
دلیل این که ابن سینا کتاب متافیزیک رو نمیتونست بفهمه اینه که نمیتونست با کتاب تاسوعات وفقش بده. میگه اگه این کتاب ارسطوئه پس اون چه کتابی که چرا ارسطو اونجا این حرفو زده، اینجا این حرفو زده. و اونجاست که فارابی با اون ذهن خلاقش سعی میکنه به نوعی بین اندیشه های فلوتین و اندیشه های ابن سینا یک رابطه ایجاد کنه تا بتونه این معضل رو حل کنه.
الجمع رو می‌نویسه، الجمع بین رأی الحکیم.
یعنی ببینید ترجمه چقدر مهمه.
بله.
و باعث چه مسائل فرهنگی میشه.
بله. به پایان برنامه رسیدیم. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم جناب ویسی در مورد همین اشتباهی که در ترجمه فلوتین صورت گرفت، آقای دکتر رضا داوری و آقای دکتر نصرالله حکمت از اساتید فلسفه بر این باورن که اصلا اشتباهی صورت نگرفت. البته اون کتاب مال فلوتین هست، اما چه فارابی چه ابن سینا مشکلشون در فهم متافیزیک ارسطو تطبیق با تاسوعات نبود، بلکه ناشی از ریشه‌های اون ارتباط بین وحی و عقل رو می‌خواستن بررسی بکنن و حتی بر این باور هستن کتاب فارابی اگر نوشته شد الجمع بین رأی الحکیمین این هست که فارابی خواسته یا ناخواسته وارد این پروسه شد، یعنی ضرورت این که اندیشه ارسطو باید همچون فلوتین می بود. متوجه ارزم میشید؟ یعنی جنبه تاریخی فلسفه اینجا رها میشه. این البته من در این حال تایید میکنم که این سوء فهم تاریخی منتها رخ میده، منتها منتج میشه به وجود اومدن مکتب فلسفی مهمی مثل مشاب، مثل فارابی. حالا این بحث رو البته میتونیم در برنامه‌هاتی هم طرح بکنیم، هرچند بحث شاد خیلی تخصصی باشه، ما بیشتر به ترجمه خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی محبت فرمودید. جناب آرسقیان تشکر و فرمان.
میگم مرسی.
مخاطبان محترم گفتگو کردم با جناب آراز بارسقیان نویسنده و مترجم، جناب دکتر رحمان ویسی زبانشناس مترجم و پژوهشگر حوزه ترجمه. این برنامه که تقدیمتون کردیم در باب ترجمه بود. در برنامه آتی باز هم در باب زبان ترجمه صحبت خواهیم کرد. گفته‌ها بسیار شد، ناگفته‌ها بسیارتر. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
چه باشد که بگویم تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مذاق میگو ساران وطنم 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 ایران همه جایی به طلب وطنم ایران وطنم 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 ایران، همه جا میده تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
شد و گذشت. روزها، هفته ها، ماه ها و فصل ها به سرعت برق و باد میگذرن، چندان که تا چشم به هم میزنی سالی گذشته. انگار همین دیروز بود که آغاز سال 1400 رو منتظر نشسته بودیم و حالا کم از 3 ماه و چند روز دیگه سال بعدم از راه میرسه. سعدی در واگویه با خودش در اول گلستان میگه ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا مثل خواب بود و خیال. به پشت سر که نگاه میکنیم خیلی چیزا از عمر چند ده سالمون یادمون نیست. از پدر و پدر بزرگم همین رو پرسیدم، گفتن همه ی روزها به یاد موندنی نیستن. تصور کن یه دونده برای پریدن و پرش در مسابقات دورکشی میکنه و بعد قدم به جلو برمیداره و میپره. خیلی از روزها روزای دورکشی ما به حساب میان که به خاطر نمیمونن. اصلا گذشته عبارت از نقطه های عطف، وقایع حساس و مهمه که روزای رفته ما رو میسازن. و الا هیچ کس تموم روزهای سال رو که گذرونده یادش نمیاد. بچه تر که بودیم توی تقویم هر سال رو واسه خودم خاطره نویسی میکردم. بعدتر که اونها رو میدیدم و میخوندم متوجه میشدم برای بسیاری از روزها فقط نوشتم گذشت، یه روز معمولی و عادی بود، اتفاق خاصی نیفتاد. خلاصه این که زندگی عبارت از نقاط عطفه که باید امیدوار باشیم در اون نقاط درست و هوشیار قدم برداشته باشیم. نقاطی که ادامه مسیر ما رو تعیین میکنه و جهت حرکتمون رو مشخص میکنه. اگه صادقانه به روزای رفته نگاه کنیم، دقیقاً معلوممون میشه چرا حالا و چرا این لحظه و اینجا ایستادیم، به شرطی که با خودمون صادق باشیم. آدم اگه با هیچکی صادق نیست، باید با خودش صادق باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ جوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی وقتا بچه‌مون رو، دوستمون رو نصیحت می‌کنیم، توصیه می‌کنیم که اینجور نرو، اینجور نباش، چنین کن، در حالی که خودمون بهش باور نداریم و اونچنان مسیر رو نپیمودیم که به دیگران توصیه کنیم. زن یه مکتب از مذهب بودایی که در چین پدید اومده و دانشجویان به واسطه اون به نوع خودشناسی و شناخت از محیط پیرامون میرسن. یه روز 2 تا دانشجوی زن داشتن از مسیری گذر میکردن، به رودخونه ای رسیدن، دیدن دختر بچه کوچیک و حیران و سرگردان مقابل آب رودخونه ایستاده و مونده که چگونه عبور کنه. از آموزه های زن برای دانشجویان یکی این بود که نباید در دوره تحصیل دست دختری هر چند خرد و کم سن و سال رو بگیرن. این 2 دانشجو چون به مقابل آب رودخونه خروشان رسیدن و وضعیت ترسان و لرزان آن دختر بچه را مشاهده کردند، یکی از آنها پیش رفت و دستش را گرفت و بلندش کرد و از آب عبورش داد و آن سوی رودخونه بر زمینش گذاشت. دانشجوی دوم که شاهد این منظره بود هیچ نگفت. چند روزی گذشت. یک روز که آن 2 با هم قدم می‌زدند، دانشجویی که ماجرا رو دیده بود گفت: راستی تو اون روز خیلی اشتباه کردی که اون بچه رو برداشتی و از رودخونه عبورش دادی، در حالی که ما منع شده بودیم از این کار. دانشجوی اول نگاهی به اون انداخت و گفت: من کمتر از دقیقه اون رو برداشتم و از آب خروشان رودخونه ردش کردم و بر زمین گذاشتمش. اما تو از همون وقت تا به این لحظه که ماجرا رو داری نقل می‌کنی، اون رو برداشتی و بر زمین نگذاشتی. اون که با خودش صادقه میدونه از بین این هر 2 کدوم خطا کردن و مبتلا شدن. آدم خوبه با خودش صادق باشه. پدر بزرگم همیشه توصیه میکنه که کارت رو با اون که تواناست ببند. باقی کسی نیستند و تو اگه عهدت رو با او تعالی محکم کرده باشی بیم از چیزی و کسی نخواهی داشت. گفتم این خیلی سخته. اصلا صادق بودن و رو راست بودن در همه حال هم چیز دشواریه. میگن معلمی در روستایی درس میداد. دانش آموزان روستای مجاور خیلی دوست داشتن سر کلاس درس اون معلم حاضر بشن، اما به دلیل رودخونه‌ای که بین اون 2 تا ده بود و دوری پلی که بر روی رودخونه بود، همیشه دیر میرسیدن و کلی از درس معلم رو از دست میدادن. یک روز معلم از اونها پرسید: چرا هر روز شما دیر میرسید؟ اونها گفتن رودخونه‌ای عمیق سر راهمونه که ناچاریم برای رد شدن ازش کلی راه بریم که به پل برسیم و همین موجب دیر رسیدنمون میشه. معلم گفت: خب از فردا مقابل رودخونه که رسیدین یه بسم الله بگین و پا روی سطح آب رودخونه بذارین و ازش عبور کنین. دانش آموزا رفتند و روزها و هفته ها و ماه ها گذشت. از قضا یک روز معلم اون مکتب خانه بنا شد به ده مجاور بره و در ضیافتی شرکت کنه. پس همراه دانش آموزا به راه افتاد، رفتن تا مقابل رودخونه رسیدن. معلم راهش رو کج کرد تا بره از پل عبور کنه. بچه‌ها صدا زدند: آقا کجا داری میری؟ چرا از همین جا نمیای؟ معلم پرسید: از کجا؟ گفتن از روی رود، خودتون گفتین بسم الله بگین و از رودخونه رد شین. معلم گفت: شما همین کار رو میکنین؟ گفتن: بله آقا، خیلی هم راحت شدیم. از وقتی این رو به ما یاد دادین دیگه دیر نرسیدیم و از درس عقب نموندیم. معلم سری به حسرت تکون داد و گفت خیلی خوب، شما از همینجا عبور کنین، ولی من سفاهتم این نیست که از روی رود رد شم، که اگه این کار رو کنم حتما و حکما آب منو با خودش خواهد برد. باید برم و از پل بگذرم. غرض صادق بودن این باور داشتنه. باور که داشتی همه جهان همسو با هدف تو میشه و تو رو تا سرمنزل مقصود هدایت میکنه. اما اشکال اساسی در کار ما همین شک و تردیده. شک مثل خوره پایه های یقین ما رو میخوره و ثبات و ثبوتمون رو از ما میگیره. روزگار ما روزگار شک، روزگار تردیده. در و دیوار دعوت به تردید میکنه و آدم امروز از همه چیز میپرسه. همه مسائلی که برای نسل قبل در شمار بنیانهای فکری و یقینی بوده، امروز برای امروزیان محل تردیده. گرداب شک تمام آدم رو در خودش فرو میبره و یقین آدم رو نابود میکنه. هیچ روندهی با تردید به مقصد نمیرسه. شک رهاورد روزگار مدرنه. هدیه روزی که آدمی از مابعد و طبیعه گذشت و در همه چیز شک کرد. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. باور آدم ها کم میشه و کمتر میشه. در این روزگاره که گفتند آدمی مؤمن بیدار میشه و کافر به خواب میره. خدا همه ما رو از آفات روزگار آخر و زمان مسون بداره و در فرج منجی موعود تعجیل فرماید. انشاءالله.